بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشهور ما بین اصحابنا این بود اون سه جزئی که سه قطعی که اجزا قطعات شفن است، یکی معذر است که از او تعبیر بلنگ می شود که ما بین سره میت و ما بین رکبتینش بل چیزی که از پوشیده می شود و دیجری گمی است. با نحوی چه خواهیم گفت دیجری هم لفافه است چی یجعل فیها جسد المیتی، بله جسد المیتی کلهو چی وارا فیهی جسد المیت. و در مقابل مشهور جماعتی گفتند در روایات ما نیست این لنج و معذر، در روایات ما معذر وارد نشده است. اونی که در روایات وارد است سلاس و قطعات است و قمیس است، چه یکی از اون قطعات باید قمیس بشود. علی هذا الاصل میت کفن می شود به قمیسی، قمیسی که خصوصیاتش گفته می شود، و به صوبینی که صوبین هم هر دو لفافه است، یعنی جمیع البدن را می پوشاند. حیث ذکرو این جماعت، صوب ظاهرش شامل، در ظاهرش صوب شامل است لجمیع الجسد است، قمیص شامل لجمیع الجسد نمی شود چما سیعتی. و قمیص دلیل دارد چه یکی از اجزای کفن است، ولیکن دوتای دیگر اون دوتای دیگر از قبیل لفافه هستند برای میگید. کلام این است که خوب فتوی المشهور را ما باید بگیری، یا این فتوی را، یا نه فتوی مشهور را نه این قول جماعت را. مطلب ثالثی باید ملتزم بشوی. کلام فی المستفاد من الروایات است، که از روایات حرف مشهور استفاده می شود یا قول این جماعت استفاده می شود، یا اینجه بله قول ثالثی که نه قول مشهور است و نه قول این جماعت است، قول دیگری استفاده می شود که باید به او ملتزم بشویم. کلام ما در این جهت است. عرض می کنم بعضی ها که اولشون به حسب فحصی چه ما کرده ایم، البته فحص ما ناقص است، صاحب الحدائق قدس الله نفسه الشریف است، چه ایشان این قول مشهور را تقریب کرده است که چه زور از روایات استفاده می شود. می دانید چه روایات را چه خواهیم خواند، بانی هم چه خواندیم لفظ معذر در اون روایات وارد نشده است. کلام اینجی با وجود اینجی معذر وارد نشده است و مستند جماعتی که معذر را منجر شدند گفتند واجب قمیص و لفافت این است، مستندشون این است که در روایات معذر وارد نشده است، کلام در تقریب این فتوی مشهور است. فتوای مشهور را چه بعضی ها طبعا لصاحب الحدائق اختیار کرده اند تقریبش به این نحوه خدمت شما عرض می کنم. اگر یادتون بوده باشد در سابقا در همین مجلس برای شما عرض کردیم کلمه ایزار دو تا استعمال دارد. تارتن ایزار گفته می شود و اراده می شود از او صوبی چه بله بدن را می پوشاند، شامل جمیع بدن است. ازار مساوی با لفافه می شود. ازار یعنی لفافه. بدون جهت هم در عبارت و می فرماید اجزاء الکفن ثلاثه است: المعذر و القمیص و الازار. این ازار به معنا همون لفافه است که گفتیم سابقا. یه معنای ازار این است و یه معنای دیگر ازار همون لنگ است. ازار یعنی لنگ. و مدعا این است در این روایات تکوین المیت لفظ معذر واقع نشده است، وارد نشده است، ولیکن وارد کلمه ازار است و مراد از این ازار در این روایات همان لنگ است، نه ازاری که به معنای لفافه است. ازار به معنا لفافه که در عبارت و از اون معنا نیست در روایات. در روایات مراد از این ازاری که هست در روایات به معنای لنگ است. خب اگر این معنا درست بشود که ازار در روایات به معنا لنگ است، می شود قطعات سلاس ازار یعنی لنگ و القمیص و اللفافه. این سه تا قطع فتوای مشهور میاد. بدون جهت ما اول باید اثبات بکنیم که ازاری که در این روایات وارد شده است مراد، برای توجه کردید که بلمان لنج است، مراد لنج است نه لفافه است. بدون جهت برای اثبات این معنا اونی که بعضی ها فرمودن که اصل معنای ظاهری ازار همان لنج است، اگر استعمال بشود در معنایی که مسابقه با لفافه است، او معنای غیر ظاهر است و معنای ازاری که هست اونی است که پشت انسان را و جلو انسان را بپوشاند. وشکت بهی ازری همون ازار و همون پشت از کمر است، کمر را بپوشاند. ازار اونیست که کمر را بپوشاند. بله کمر را به لنجی که ازار گفتم به جهت اینکه کمر را میپوشاند، از کمر میپوشاند انسان را. ما به اینها احتیاجی نداریم شخصی بگوید این مناسبت حکم مناسبت وجه تسمیه است، دلیل نمیشود، دلیل بر ظهور نمی شود. وجه تسمیه دلیل بر ظهور نمی شود. دلیل ما میخوام ادعا کنم در روایات می شود ادعا کرد ازاری که در روایات وارد شده است مقابل لفافه است، یعنی همون لنج است. اون لنجی است که متعارفش از اون سر ما بین سر و رکبتین انسان را موقعی که لنج می پوشاند و لنج را پوشید می پوشاند. چمان جنا که حمام رفتن می دونن که لنج بله همین زور است. این روایاتی که در اونها ازار وارد شده است و اون ازار توجه کردید به معنای لنج است، این روایات را شما بررسی بکنید. یکی از این روایات توجه کردید یک قسمتشون در باب دخول الحمام وارد شده است. انسان وقتی که داخل می شود به حمام مارد عورتینش مستور بشود. روایاتی در دخول حمام وارد شده است، اون روایات شاهد بر این است که معذر چه عبارت از همون بلی لنج است. این معذر مسابق با ازار است. ازار هم جو گفته می شود مراد همون پشتمال است، معذر است، ولی معذر ولی ازار به معنی واحد. این روایاتی که وارد در حمام هست شهادت به این معنا می دهند. از این روایات یکی دوتاش را می خوانم. یکی از این روایاتی چه هست، یکی از این روایاتی چه در ما نهل فیه هست، صحیحه محمد ابن مسلم است در باب نهم، در جلد اول وسائل در باب نهم، از آداب حمام آداب الحمام، محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید عن صفوان عن العلاء عن محمد ابن مسلم بله عن احد ما علیه السلام قال سألت عن الحمام قال ادخله بازار داخل حمام بشو. حمام یعنی مسلح، اونجا چی شسته می شود؟ خب معلوم است نه اینکه بدنت را تو لفافه بذار برو تو حمام، این نیست. ازار به من لنگ هستی. درست توجه کنید، در روایت دیگر بر این است، بله در روایت دیگر همین زور است، بله بله انهو نها، روایت همین زور است، در باب ده محمد ابن الحسن به اسنادی هم محمد ابن علی ابن محبوب عن علی ابن را علی ابن ریان ابن سند عن الحسن ابن راشد عن بعض اصحابی عن مسعم از عن مسمه. این نجد روایت ضعیف است ها، در مواردی که درست توجه کنید چه میگم، استشهاد می شود به معنای لفظ، سند روایت لحاظ نمی شود. در مواردی که استدلال می شود به روایت به معنای لفظ، سند ملاحظه نمی شود. چرا؟ چون این راوی اشتباه کرده باشد، در نقل یا نکرده باشد، اهل استعمال است، از استعمالش معلوم می شود که معنای لفظ چیست. این زوها اشتباه نکنی چه این روایت بینه این برسله هست. انهو نها ان یدخل الرجل ان یدخل الرجل علما ایلا به معذرین، به ما به خزینه چه داخل می شود توجه کردید، یا در غیر حمام به ما داخل می شود، اریان داخل نشود، به همون لنج داخل بشود. و ها کذا، درست توجه بفرمایید، دارد بر اینجه روایت، روایتیست توجه کردید، روایت چهارمی در باب نه، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه، این یه سند، و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن اسماعیل ابن بزید، دو سند جمیعن، عن حنان ابن سدیر عن ابیه، چه سدیر است پدر و پسر، بله لا بأس به ما هست، قال دخلت انا و ابی و جدی، این حنان ابن سدیر میگد من پدرم و جدم داخل شدیم، بله توجه شدید، دخلت انا ابی و جدی و امی حمامم بالمدینه، فاذا رجل فی البيت المسلخ، رجلی در بیت مسلخ بود، فقال لنا من القوم، شما از کجا هستید، ما یمنعکم من العذر، چه چیز شما را منع میکند که اریان داخل میشوید؟ آقا همین زور است دیگر، اون بله اریان داخل میشودن، ما یمنعکم من العذر، العذار، عذر جمع عذار است، این لنج است دیگر، عذر به من لفافجی نیست. بدون جهت این بعد اون وقت دارد، لعن فإن رسول الله صلی الله علیه و آله قال عورت المؤمن علی المؤمن حرام، این تعلیل هم علت است که این عذر لنج است، تعلیل فرمود که عذرتون کجاست، ازار معذرتون کجاست، فإن رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود عورت المؤمن علی المؤمن حرام، در این صورت میگه فبعث عمی الی ابی الی عمی شرباستن فشکه ها بربعته، چهار نفر بودن، کرباس را لنجی درست کردن، کرباسی آوردن لنجی درست کردن. غرض این است که این روایات حمام شاهد است بر این که معذر همون ایزار یکیست، توجه کردید، ایزار اگر به معنای لفافه نباشد همون معنایش معنای لنج می شود، معذر می شود. یکی هم روایاتی که در باب احرام وارد است، صوبه الاحرام، اونجا دارد در بعضی روایاتش که اون چیزی چه هست؟ بله سوگه الاحرام یکی ایزار است. ایزار همون لنج است دیگه، میبندید همه لنج میبندید. و اما مورد سوم، مورد سوم خود روایات باب است. در روایات باب قرینه ای داریم که ایزار در این روایات به معنای همون معذر است، لنج است. یکی از این روایات توجه کردید، یکی از این روایاتی که هست صحیحه عبدالله ابن سنان است. در صحیحه عبدالله ابن سنانی که هست امام علیه السلام اینجور فرمود، در جلد دو در باب دو روایت هشتمی، محمد ابن یعقوب ام محمد ابن یحیی عطار است، ان احمد ابن محمد، ان الحسین ابن سعید، ان النضر ابن سوید، ان عبدالله ابن سنان، روایت هم من حیث سند صحیح است. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام چیفه اسنه بالکفن، کفن را به میت چه زور بپوشانم؟ چیفه اسنه بالکفن. قال تأخذ خرقتن، امام علیه السلام فرمود یه تیکه ای را توجه کردید بجیر که این مستحبات الکفن است. فیشد بها علی مقعدته و رجلیه، اون لفافه را به مقعده و به اون دو طرف رانها لف کن به پیتان. بله فیشد بها علی مقعدته و رجلیه، این به جهت این از شجر از اون مقعده کثافتی چیزی در آمد این حایل بشود، ممانع بشود. قلت فل ازار، میگه من عرض کردم عبدالله ابن سنان که فل ازار یعنی این ازار است، یعنی ازاری که لازم است در کفن همین است. فقال لا انها لا تعد شیئا، این خرقه ای که به من گفتم لف کن، این شیء از کفن حساب نمی شود، یعنی اون سه قطعه ای که در کفن لازم است، این از اون قطعات صلات بل صلات استعمال حساب نمی شود. این نما تسنه، این سرا کفن حساب نمی شود. غرض این است که این کار را می کنند، این خرقه را، لتزم ما هناک، تا اون سوراخی چونزا هست توجه موضع خروج کثافت است، او زم بشود بسته بشود، لالا یخوی زمین و شیعون، تا اینجا از او چیزی خارج نشود. یا الله. بله بعد می فرماید و ما یسنع من القطن افضل، اون کفنی که از پنبه بوده باشد در توجه کردید او افضل است. این روایت چی می گوید؟ این سوال شر قلت فل ازار، معلوم می شود بر این که اون سگت ای که در کفن است یکی ازار است. این عبدالله ابن سنان خیال کرد که این خرقه ای را که لف می کند این همین ازار است. امام علیه السلام فرمود لا اینها لا تعد، اینها یعنی خرقه معنز است، لا تعد شیئا من الکفن، این به جهت این است که اون زم میکند اون چیز را، توجه منفذ را، تا اینکه چیزی از او خارج نشود. این یه روایت است که در روایت ازار وارد شده است و ازار به معنای معذر است. خب شما اگر بخواهید بگید چی، خب شاید او بی خود خیال کرده چی ازار لازم است. از کجا امام فرمود چی ازار لازم است؟ درست توجه کنید، منجین از کذیب شما بجه چی، خب در این روایت ازار به معنای معذر است، قبول کردید، از کجا خیال عبدالله ابن سنان که معذر لازم است، ازار لازم است، دلیل میشه که یکی از قطعات واجبه معذر است، ازار است؟ شاید بی خود خیال کرده او. اگر کسی این احتمال را داد، با جلالت عبدالله ابن سنان که عبدالله ابن سنان از فقهای روات است، از اصحاب امام صادق سلام الله علیه، این معنا محتمل نیست در حق عبدالله ابن سنان یه چیزی را اعتقاد کند بدون اینکه از او را از امام علیه السلام شنیده باشد. کسی که عبدالله ابن سنان را ملاحظه کند احوالاتش را، میداند چه میگویم عبدالله ابن سنان چیست. خب فرضنا قبول کردیم عبدالله ابن سنان اشتباه کرده بود، این حدیث دلالت اینقدر دلالت میکند که ایزار به معنا لنج است، توجه کردیم. خب در ما نهنفی دلیل دیگری میگوییم، چون دلیل دیگر دیگر جای شکی نیست. اون دلیل دیگر چیست؟ اون دلیل دیگر این است، یکی از این دلیل دیگر، یکی از اینها موثقه عمار ابن موسی است. در موثقه عمار ابن موسی این زور است، روایت چهارمی است در باب 14 من ابواب الشفا، اونجا دارد که محمد ابن الحسن عن المفید، مفید هم نقل می کند عن صدوق، چون که صدوق از مشایخ مفید است، صدوق هم نقل می کند از استادش محمد ابن حسن ابن ولید، اون هم نقل می کند از احمد ابن ادریس ابو علی الاشعری است که شیخ کلینی قدس الله سره او است، اون هم نقل می کند از محمد ابن احمد ابن یحیی الاشعری صاحب کتاب نواد الاجمع. این مثل سایر روایات نواد الاجمع که روایات کثیره ای دارد عن احمد ابن الحسن ابن علی ابن فضال تتعی هستن اینها، عن عمر ابن سعید عن مصدق ابن صدقه عن عمار ابن موسی عن ابی عبدالله علیه السلام ساباتی است، روایت موثقه می شود به واسطه این فتحیه. انه سئل عن المیت، عمار ابن موسی از امام صادق علیه السلام نقل می کند که سئل امام صادق علیه السلام عن المیت فذکر حدیثا، یا انه سأل عن سأل باید بشود سأل عن المیت فذکر حدیثا یقول فیه ثم تکفنه، بعد از اون چه غسلش را اینها را فرمود بعد میگی شروع میکنی به کفن کردن، تبدا و تجعل علی مقعدته شیئا، همون چه در روایت عبدالله ابن سنان بود در صحیحش چیزی در مقعد را به خرگه بپوشان، همون را میگوید تجعل علی مقعدته شیئا من القطن و زریرتی ثم تزم فقزه ها زما شدیدا فزمر ثیابه بثلاثه اعوادین ثم تبدا، بعد از آن شروع میکنی برای چیزی که از کفن کردن، فتبسط اللفافه طولا، اول لفافه را، این را میدانید اونهایی که دیدن کفن کردن را لفافه را اول میاندازند، چون که آخر باید روی میت بیاد. امام علیه السلام می فرماید لفافه را به طولش می اندازی، چه همین زور است دیگر، عرض لفافه میاد به دو طرف میت، طولش همچه از اون طرف رأس و طرف رجلین لفافه را می بندن. می فرماید بر اینجه بله فتبسط لفافه طولا ثم تزر علیها من الزریره، همون اینها مستحب بس از اون کافور مسحوق میریزی، سمل ازار طولن، بعد از او همون ازار را بله توجه شدید پخش میکنی، این ازار مقابل لفافه است، این ازار بعدش هم قمیص است، اینجا لفافه ازار در مقابل قمیص و لفافه ذکر شده است، این دلیل بر این است که ازار به معنای میزر است، این زاد دیگه شای شبه نیست، مثل عبدالله ابن سنان نیست که بجیم خیال شرده او، یعنی چزی بجد، اینجا امام علیه السلام امر می کند، می گد اول لفافه را بست کن، توجه کردید، بعد ازار را بست کن، ثم قمیص را، این امام علیه السلام هم ازار فرموده است، هم قمیص فرموده است، هم لفافه، معلوم می شود که اجزاء کفن ستاست، توجه کردید، یکی ازار است، یکی فرض کنید قمیص است، دیگری هم لفافه است، منتها مشهور از این ازار به معذر تعبیر کردن و قمیص هم قمیص تعبیر کردن، از لفافه به ازار تعبیر کردن، چی ازار معنای دیگری است، اون به معنای لفافه است و در این روایت اون به معنا نیست. شما بگید این یه روایت شد، یه چی دیگر چی قلبم مطمئن نمی‌شود. یه روایت دیگر اون هم معتبره یونس است، معتبره یونس بن عبدالرحمن است، با روایت سومی است در باب 14. بله، انهو یعنی محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان رجاله، معتبره چی گفتیم چون جز رجالش نقل می کند مشایخش، کسی که تتبع کند می بیند که مشایخ پدر علی ابن ابراهیم چه ابراهیم ناجب قدس الله سره است مشایخش، ولا توش ضعف ها هست، ولا چنین زون نیست که همش ضعف ها باشد، معظمش از الله هستن، از رجالش یعنی از مشایخش نقل می کند. قد این از اون مرسلاتی می شود که غیر واحد است بلکه جمعی است، مثل این که کلینی قدس الله نفسه شریف در اول کافی می گوید ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد، کسی که بی اطلاع باشد می گه عده را شما نمی شناسیم بلکه سیگانیستم، کسی که فحص بکند مشایخ کلینی را پیدا کند می بیند چین ها از الله هستند، توشان ولو اشخاصی هستند که بله سیگه بودنشان ثابت نیست، ولیکن وقتی که از عده نقل می کند، از جماعتی نقل می کند، از جماعتی از اصحابش نقل می کند، گهدن مشتمل از توجه کردید بر سیگات، چون که اغلب مشایخش سیگات و دول هستند. اینجا هم همین زور از انزالی ان یونس ان هم علیه السلام، چی یونس می تواند توجه کردید از امام موسی بن جعفر سلام الله علیه نقل کند، می تواند بله توجه کردید از ایشان نقل بکند و از امام صادق و از امام باقر سلام الله علیه محل واسطه نقل می کند. وقتی چی از یه امام نقل کرده است تمامی امام نقل کرده است، ائمه کلهم نور واحد، اونجا دارد فی تحنیت المیت و کد تکوینه سم ابسط الحبره یا حبره یا حبره، اون چیزی که از همون لفافه است که حیل لفافه حبره میگویند به اعتباری که وصف مناسبتشه، او را وصل کن سم ابسط علیه الازار، ازار را رو او بسته بکن، توجه کردی؟ سم بعد می فرماید بعد از اون قمیص را می گوید. گفته شده است و بیان شده است که این روایات دلیل قطعی و شاهد قطعی هستند که ازار به معنی المعذر است، پس قطعات الکفن سه تا است، گفتن والحمدلله رب العالمین تمام شد. این حجب می آیم خواهیم گفت، اون خصوصیات را بحث خواهیم کرد که معذر چقدر باید بشه، قمیص چقدر میشه، اون مقام ثانیست، جهت ثانی است. این کلامیست اقواتیزیست که صاحب الحدائق فرموده است، بعض مشایخ ما تأیید فرمودن و اختیار کردن و این استدلال را قبول کردن، ولیکن در نظر قاصر ما این استدلال خدشه دارد. چرا؟ چون این روایت معارض است به روایت دیگری، این روایات با صحیحه دیگری معارضه دارد و اون صحیحه دیگر را خدمت شما اینجور عرض می کنم، یعنی صحیحه نیست حسنه است، فرقی نمی کند صحیحه با حسنه. در باب 14 روایت پنجمی است و بی اسناد شیخ عن الحسن بن محبوب، که سند شیخ به کتاب حسن بن محبوب صحیح است، عن ابی ایوب الخزاز که از ازله است، عن همران بن عیون که اقلش حسن است. ولی توجه کردید اونجا دارد قال ابو عبدالله علیه السلام اذا غسلتم المیت منکم حرف گوبی، وقتی که میتی را میخواهید از خودتان غسل بدهید با اون مدارا کنید، به بدنش فشار نیارید. ازا غزلت بالمیت منکم فرفقو بهی ولا تعسلوه، او را فشار ندهید بل عسل نکنید، ولا تقمزو له مفصلا، مفصلش را اغماز بکنید، یعنی توجه کردید ضربه ای وارد بکنید چه چیز بشه ساق بشود، نکنید این را. ولا تقربوا اذنه شیئا من الكافور، به اذنش هم به دو اذنش شیئی از کافور نزدیک نکنید. ثم خذوا امامتا فانشروها على رأسه، یه امامه که مستحب است، از آداب مستحبات الکفن است. این میدانه چه امامت دو طرفش را میاندازند، اون چیزی که از لفه میکنند بر سرش، وطره طرفه ها من خلفه، اون طرفین امامه که اول و آخرش انداخته شده از او را به خلفش بینداز، از خلفش بینداز، از خلفش به صدر میاد. از چه جور این تحت لنش از خلف به جلو میاد، این هم میفرماید از دو طرفش در امامه میگید دو طرف میاد، دو هنچ میاد، توجه کردید از طرف خلف به صدر. و بروز جبهته، جبهش را نپوشان، گلت فل هنود شیف است نه، هنود را چه کار بکنم؟ فرمود یوز علا منخره به بینیش و موضع سجودهی و مفاصله، گلت فلچفه محل شاهد اینجاست. قال یأخذ خرگتن فیشد بها سفله، یه خرگه اون پایینش را اسفلش را می پوشانی، همون گبل و دبر، و یزم فقزه ها به ها لیزم ماهنات، این فقزینش را زم می کنی تا آن سوراخ هم بسته بشود. و ما بله و ما یسنع من القطن افضل، چفنی که توجه کردید از قطن بوده باشد، از پنبه باشد، افضل است، که در کتب فقها هم است. ثم یکفن بقمیص و لفافت و برد، ثم یکفن بقمیص و لفافت و برد، بعد از آن کفن میکنی به یک قمیصی، توجه کردی به قمیصی یکی هم به لفافه که تمام بدن را میپوشاند، و بردین یجمع فیه الکفن، که در برد خود کفن زم میشود، سنجی قمیص شرد لفافت شرد، خود میگید جسدش در لفافه زم شد. و بردین یجمع فیه الکفن، بردی که در او کفن توجه شردید زم بشود. میدانید ظاهرین حسنه چی سکت اصحاب را در قمیص و لفافه و برد تعیین کرد. برد ما یجعل فیه الکفن، لفافه ما یجعل فیه جسد المیت، ولی قمیص هم چی خواهیم گفت قمیص چیست. بدون جهت در ما نحوی این خلاف روایات است، خصوصا بر این که توجه کردید در اون روایات اگر ما خدشه‌ای را نکنیم به اون خدشه‌ای چه خواهم گفت، اگر خدشه را نکنیم مقتضای جمع عرفی تأخیر بین الامرین است، یا ازار است و قمیص است و لفافه، یا قمیص است و لفافه است و برد، مخیر است ما بین اینا، اون هم میشود این هم میشود. این او غایت الامر روایات دلالت داشت که اون متعین است، صریح بود که مجزی است اون، ولیکن متعین است زور داشت. این روایت هم عکسشه، صریح است که این زور مجزی است، قمیص و لفافه و برد مجزی است، زور دارد در تعین، به صراحت هر کدام از ظهور طایفه دیگر رفیت می شود، حکم می شود تخییری. نانیست که صاحب الحدائق می گوید، نانیست که فرض بفرمایید صاحب المدارج می گوید که فقط متعین از قمیص و لفافته، نه نیست، این هست در روایات قمیص و لفافته، که این روایت ظاهرش همین است که گفتی، و اون روایات دیگر هم ظاهری در اون معنا بود چی گفتی، مقتضاش جمع بین ما تغییر است، یا اونزور یا اینزور. ولذا کتبنا تعین کفن به این نحوی که مشهور گفتند، این مبنی بر احتیاط است، ویلا این تعینی ندارد، طور دیگری هم به نحوی که گفتیم بیان کردیم، قمیص بپوشانند، کذا بپوشانند، میشود او را توجه کردید، او را کفن کرد. در آن روایات یه نکته‌ای دارد بگویم که نماند. گوش کنید آن وقتان چیز است. زاید معارضن زمرفی دارد. شیخونا اصول خواندید. عرض می کنم تباین ندارند، مقام معارضه نیست، زمعرفی دارند. بیان کردم اصول را درست کنید، فکری بدون اصول هیچ فایده ندارد، جیر می کنید. در اون حکم امر است، ظاهر امر اطلاق الامر اقتضا می کند تعیینی باشد. این هم امر است، ظاهر یعنی ظهور اطلاقی اقتضا می کند تعیین را یا کفایه. بدون جهت در ما نحنفی هر دو صریح هستند در اجزا، ظهورشون در بله تعیین است. از ظهور هر کدام به صراحت دیگری رفیت می شود. این موارد زمورفی است، در این موارد معارضه نیست. اون معارضه که اگر ترجیحش هم ثابت بشود که قلت و کثرت مرجح نیست، اگر توجه کردید مرجحی هم باشد، در فرض تعارض تباینی است که جمع عرفی ندارد. توجه کردید، بذارید این حرفم را بگویم تمام کنم. غرض این است، توجه کردید این روایاتی که خواندیم که اینشان میگد سه تا بود که بله زیاد بودن، در اونها یه شبهه‌ای هست. توجه کردید نه در سه تاش ها، در اون دو تاش که اون سعی عبدالله بن زنان زای شبهه بود خودش، در این دو تا هم یه شبهه دیگر است. نمیدانم اگر میت را که کفن کرده اید دیده اید یا ندیده اید، اول ما اول لفافه را می اندازند در کفن کردن میت. اون جزیزی میخواد کفن بکند رو اون حسیری چی یا مثلا مزایی چیش یا اون زمینی چه انداختن، اول لفافه را بسته میکنن طوله. بعد از لفافه ای چه هست قمیص را میاندازند، قمیص را میاندازند، روی قمیص ازار را میاندازند، لنج را بر میاندازند. وقتی که میت را آوردند یا الله لا اله الا الله گذاشتن رو این کفن، اول اون لنجش بسته می شود چون جا خیر بود، دومن قمیص بسته می شود، ثالثتن هم که لفاف است. این زور است دیگر. ولیکن در اینها این بود که رو ازار را رو لفافه بینداز، در روایات این زور بود. درست دقت کنید، در اون معتبره یونس این زور بود. بله، ثم اینها را که فرمود، بعد فرمود برای این که بله ابسط الحبرتا یا حبرتا یا حبرتا بستن، ثم ابسط علیها الازار، ازار را رو او بست کن. بعد دارد ثم ابسط القمیص، بعد قمیص را بست کن. این در این روایت هست. در اون روایت دیگر هم به هست که در اون روایت عمار ابن موسی بر اینجه بله می فرماید بر اینجه ثم تبدا فتبسط اللفافه طولا ثم بله ثم تزر علیها من الذریره ثم الازار طولا، ثم ازار را بست می کنی خودش هم طولا، چون که می دانید ازار را ارزان بسته می کند. لفافه و قمیص طولا بسته می شود، ولیکن ازار ارزان بسته می شود. اینجا دارد چه؟ ازار را طولا بسته بکن، اون وقت هم می فرماید سمل خمیز، بعد از اون قمیص را بسته بکن. این اشکال در این روایات هست، یعنی اینجا، و این اشکال قابل جواب است. و اون معناش عبارت از این است که اینجه امام علیه السلام می فرماید ازار را بست بکن، این منافات ندارد، چون که ازار را طولا امر کرده است بست کن، لازم نیست در اون لنج توجه کردید، فقط لنج بوده باشد. خواهیم گفت که مستحب است زای لنج از صدر میت تا قدم المیت پوشیده بشود، از صدرش خواهد آمد. دلیلش هم این موثقه عمار ابن ساباتی است. این لفافه را که انداختن روش لنج بیندازن، بعد گمیس را بیندازن، میت را که گذاشتن رو گمیس میگذارند. وقتی چه رو گمیس گذاشتن رو گمیس، دل توجه کردید اون طرف گمیس هنوز بسته شده است، اون طرفی که فرض بفرمایید اون طرفی که زیر گمیس انداخته شده است، این پایین تر انداخته شده است، گمیس از لفافه به بالا بسته می شود، ولیکن این گمیس این ایزار از این توجه کردید از این به طرف پایین بسته می شود، به طرف پایین لفافه. چون چه گمیس در طرف بالا هست، این ایزاری که تنها افتاده است به این طرف پایین، این ایزار را بر می جردانن تا سینه میت. ایزار را چه وقتی چه بر جردانن ولد به سینه میت، یه طرف گمیس فوق ایزار واقع می شود، اون طرفی که انداخته بودن رو چیز. بعد وقتی که این ایزار را تا سینه بردند، اون طرف گمیس را می آورند، چون که پاره کردند، از گردن میت می گذرانند، می اندازند روی چه چیز؟ روی وزره، یعنی روی ایزار می اندازند. نمی دانم معلوم شد یا نه. اگر این را لفافه فرض کنید، ایزار را به طرف پایین بسته می کنند طولن، که مستحبیش را ایزار را به طرف پایین چیز می کنن، بست می کنن. بعد گمیس را به طرف بالا بست می کنن. وقتی که اینجور شد، می بینید که یه طرف گمیس زیر جسد میت ماند قبل ایزار، ولیکن اون یه طرف دیگر ایزار چند در اون طرف است، او را بر می جردانن تا سینه میت، که پاها و چیزی که از عورتینش سرش تا صدرش بلی چیزی که از زیر وزره می ماند. بعد اون طرف دیگر گمیس را که منداخه، اون را بر می جردانند، از گردن میت می گذرانند، می اندازن روی این وزره. توجه کردید؟ اون وقت هم بعد همش را تو لفافه می پیزن که وای تمام شد دیگر، به دروازه آخرت میبرند. بدون جهت در ما نهنوی بعد از صلاتش میبینید وقتی چی همین زور شد، این وزره عیب نداره، تمام معذر است، منتها یه طرفش توجه کردید، یه طرفش چیزی که هست روی گمیس مانده است، یه طرفش روی گمیس مانده، این عیب ندارد. بدون جهت این اشکالی که در این روایات میشود، امام فرمود اول اون چیز لفاف را بست کن، بعد ایزار را بست کن، این اشکالی در این روایات نمی شود. بدون جهت میزان جمع کماز کرنا، این است که طایفته هر کدام دلالتش بر تعیم بالاطلاق است، دلالتش بر اجزا صریح است، به صراحت هر کدام از اطلاق رفعیت می شود، حکم به تغییر می شود. والله سبحانه و تعالی.